بردار به روز و شبان سرخوشان تو، به صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنید
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان، به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی از شما متشکرم که باز هم با نگاه مهربانتون بیننده برنامه گلبرگ هستید و خدای متعال رو شاکریم که امروز هم این سعادت نصیب شد تا بتونیم در خدمتتون باشیم با این برنامه از شبکه سه سیما. امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه هستیم، جناب مجدد الاسلام و المسلمین حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من از حضرت‌عالی تشکر میکنم، همچنین به بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام انشاءالله توفیق بده بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما آقا. امروز روز 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و البته روز دانش آموز است. این روز رو هم گرامی می‌داریم. بخش اول برنامه از هفته گذشته خدمتتون اعلام کردیم که تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید هست که این بخش رو تقاضا می‌کنم ببینید، پس از اون باز می‌گردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
از شما عزیزان بیننده خیلی متشکرم. همونجور که هفته گذشتم خدمتتون عرض کردم، دوستانمون در برنامه سمت خدا در طول هفته تقریبا در همین در واقع زمان در خدمت شما حاضر میشن در برنامه زنده و سنت حسنه ای رو بنا گذاشتن و اون این که از بعد از ماه مبارک رمضان هر روز یک صفحه از قرآن رو تقدیم بینندگان میکنن. گفتیم ما هم خوب است که ادامه دهنده این کار نیک و این سنت حسنه باشیم. هفته پیشم فراوان پیامک داشتیم که از آن فرموده بودن که کار خوبی است و کار نیکوی است و ادامه بدید این کار و انشالله این سنت رو پابرجا میکنیم در برنامه و هر هفته برنامه گلبرگ رو این چنین آغاز میکنیم. آجای دهنوی، قرآن واقعا آرامش بخشه.
بله همینجوره. بله و اصلا قرآن شفاست دیگه، شفای همه بیماری های روحی ماست و به ویژه که اصلا منبعی است برای برنامه گلبرگ که ما بسیاری از عرایزمون مستند به قرآن هست.
درسته.
من معتقدم اگر ما به قرآن عمل کنیم و به روایات حضرات معصومین علیهم السلام زندگی اون گلستان میشه.
خیلی از بیننده گفتن که شروع خوبیه و خیلی خوبه که اینجوری برنامه
انشاء الله.
برگردیم واجا سر در واقع بحث اصلیمون که داریم در حوزه همون بحث چند هفته گذشته که راهکارش اشاره کردید تقافل خانم هاست. و البته ریشه یابی و بعد گفتگوی صمیمانه، همون مسیری که در واقع گفتیم در صورتی که خانم پی ببره به این که شوهرش رفتار ناشایستی داشته چطور باید با این موضوع مقابله کنه. خانومی رو خدمتتون عرض شود که من دیدم پیامشون در بین تلفن‌های گویا بود، چون خاطرم از شما فرمودید که 7 تا نکته رو باید رعایت کنن خانم‌ها در گفتگوی صمیمانه. وقتی رسیدیم به اون مرحله گفتگو، ایشون گفتن که من نمیتونم با شوهرم صحبت کنم. خلاصه عرایضشون این بود که من نمیتونم با شوهرم صحبت کنم چون اولا بیان قوی ندارم و احساساتی میشم و میزنم زیر گریه و گریه اصلا امانم رو میبره و گاهی اوقات هم داد و فریاد راه میندازم و عصبانی میشم و اصلا نمیتونم با شوهرم گفتگو کنم. چیکار باید بکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و مومن. خب ما به اینجور سروران و بزرگواری که اینجور مشکلی دارن پیشنهاد دیگه ای داریم. به جای گفتگو پیشنهاد استفاده از تکنیک مکاتبه رو داریم. شما میتونید مسائلی که دارید، مطالبی که توی ذهن مبارکتون هست و میخواید به همسر محترم ارائه کنید، بنویسید روی کاغذی و به صورت یک نامه، حالا یا توی جیب ایشون بذارید یا توی کیفشون بذارید تا مطالعه کنن. البته درسته اگر ما گفتگو بکنیم انتقال احساسات خو خیلی راحت تر هست. مثلا شما میتونید اگر گفتگو بکنید با حالات چهره، با قطرات عشق، احساسات خودتون رو به همسرتون منتقل کنید و عواطف ایشون رو تحریک کنید. اما با نامه هم میشه یه جورایی، باز با جمله های عاطفی که مثلا وقتی همین الان که دارم این نامه رو مینویسم، ایشون دارن میخونن دیگه، بعد همین الان که دارم نامه رو مینویسم عشق امانم نمیده، خیلی دلم شکسته، خیلی امیدم به زندگی داره قطع میشه، اینا عواطف مرد رو تحریک میکن. من برای خانم های محترم مثل شما پیشنهادم اینه که حالا قدرت بیانی هم چون که خودشون فهمودن ندارن، یا احساسات حاکم میشه، مثلا گریه امانشون نمیده یا عصبانی میشن، قشقرق را میندازن، داد و فریاد میکنن و این حرف حقشون در این عصبانیت ذبح میشه. این خیلی نکته مهمیه. نظام رو توصیح میکنیم عصبانی نشید، چون حرف حقی دادید. حرف حق انسان در آرامشی که میماسه و در عصبانیت ذبح میشه. و البته گاهی هم نه، خانم مشکل ندارن، آقا مشکل دارن در گفتگو. مثلا آقا عصبانی میشه، ما داریم اینا، تا خانم میاد شروع میکنه به گفتگو آقا قشقرق را میندازه و داد و فریاد و حتی متاسفانه گاهی رفتارهای ناشایستی هم ممکنه مثلا برخورد فیزیکی هم باشه که خب خیلی بده، یا اینکه نه اصلا گوش نمیده، آقا رها میکنه میره، مثلا ما فراوان اینجوری داریم که منظر رو رها میکنه و میره گوش نمیده. خب اگر اینجوری باشه، از اون ور باشه، بازم تکنیک مکاتبه خیلی خوب جواب میده، هم این مشکلات رو حل میکنه، هم حتما آقا میخونه بالاخره، چون کنجکاوه، این حس کنجکاوی آقا او رو برمی انگیزه که نامه شما رو بخونه. ممکنه حتی به رو خودش نیاره، مثلا یه جوری وانمود کنه که نخونده، ولی بالاخره شما به هدفتون رسیدی، چون مطمئن باشید اون خونده، حتما میخونه چون کنجکاوه، ببینه شما چی نوشتید و هدف شما حاصل میشه دیگه، چون شما میخواستید مطالب رو به او منتقل کنید. حتی جامارپنایی برای خانمایی هم که نه قدرت بیان دارن، احساساتی هم نمیشن، قشقره هم را نمیندازن، بازم این تکنیک پیشنهاد میشه ها، بیشتر برای این گروه خانم ها چیز خوبیه، وگرنه خود این روش مکاتبه خب فواید خیلی زیادی داره که در گفتگو واقعا نیست. مثلا اولا که شخص فرصت کافی برای تفکر داره، الان توی فراغ بالی قشنگ میتونه بنویسه، با خیال راحت فکر کنه، تفکر کنه روی مطالبی که میخواد بنویسه، یا یک فضای آرام در یک موقعیت مناسبی، الان تمرکز داره کاملا، اینم خیلی مهمه. در گفتگو ممکنه اصلا مسیر گفتگو عوض بشه، تبدیل به دعوا بشه. توی تکنیک مکاتبه نگه، شما چون اون موقع خودتون تنها هستید دارید مینویسید، یا مثلا خانم میتونن کاملا استدلالی شفاف، چون فرصت دارن، فضای تفکره، خیلی شفاف مطالب رو برای شوهرشون بنویسن، یا حتی میتونن در انتخاب واژگان عبارتها دقت کنن، مثلا به بار واژگان دقت بکنن، توجه کنن، اصلا میتونن وقتی شیک نویس آماده کردن چند بار بخونن، جرح و تعدیلش کنن، بعد پاک نویسش کنن، حتی میتونن بعد از اینکه پاک نویس کردن با یک مشاور آگاه و دلسوز مشورت کنن، مشاوره کنن که آقا من همچین، یا خانم من همچین بنایی دارم. ولی در هر صورت اگر شما عزیزان و بزرگواران هم خواستید از این شیوه استفاده بکنید، حتما اون 7 نکته رو رعایت کنید، این خیلی مهمه، چون ما همون نکات گفتگو رو در نامه هم میتونیم رعایت بکنیم. فضا صمیمانه باشه، به ویژه اون نکته که یادم میاد جزو 7 نکته گفته بودم، نقاط مثبت همسرتون رو اول بگید در گفتگوی صمیمانه. الان عرض میکنیم که بنویسید این نقاط مثبت رو. حتی ممکنه بعضی از خانم‌ها بگن که خب شوهر من نقاط مثبت آنچنانی نداره، حالا نقاط مثبت کم، ضعیف، کم رنگ. خب اینا رو پررنگش کنید، تمام ذهن خودتون رو و فکر خودتون رو متوجه اشتباه او نکنید، متمرکز روی اشتباهش نکنید. من فکر می‌کنم این شیوه خوبی باشه.
شما برای خود گفتگو هم امروزه گفتگو رو هم یه تکنیک می‌دونن، در راجبش خیلی در واقع بحث‌ها هست و متخصصینی هستن، مشاورینی هستن در حوزه تکنیک‌های گفتگو، مهارت گفتگو، مثلا مهارت مذاکره کار می‌کنن. اموری مثل اینکه مثلا نوت‌برداری بشه، آدم محور اصلی رو همیشه مد نظرش داشته باشه، که حالا اون تبعاتی که گفتید فراموش. حتی من اخیرا دیدم برای تلفن حرف زدن میگن که مثلا مهارت گفتگوی تلفنی، شما وقتی که می‌خواید جای تماس بگیرید نکات اصلی رو یادداشت کنید که حالا بحث به مثلا جای بی ارتباط کشیده نشه. خب اصلا اصل اون مهارت هم قابل تقویت هست، البته می حالا کنار نذارن اون بحث رو.
همینجوره. ببینید مهارت ارتباط گفتاری یا ارتباط کلامی که یک مهارت، و خیلی همین شخصیت هایی که من معرفی کردم، آقای دکتر جان گری، خانم آنجلیس، خانم هورنای، آقای بارون کوهن، شخصیت هایی که ما نام بردیم در کارهاشون و کتابشون زیاد تاکید میکنن روی مهارت ارتباط گفتاری یا کلامی، و من وارد این مقوله مستقلا نشدم، چون اونقدر جوارپنایی تو این زمینه ما حرف داریم، مثلا ما چجوری گفتگو کنیم. الان فقط یه اشاره کردیم که این نکات رو رعایت کنید، ولی خیلی این بحث ظرافت داره و چقدر مهمه. یعنی من رسیدم که درصد بسیار زیادی از مشکلات ما خانم ها آقایون، یعنی زن و شوهرها، اینه که بلد نیستن حرف بزنن.
من دقیقا این نکته رو اصلا از همین جهت عرض کردم. یه وقتی ما میگیم من تو این موضوع ضعیفم و فراموش می‌کنیم مسئله رو، باش کنار میایم. خب آدم باید تقویت کنه، تلاش کنه، تمرین کنه. به هر حال مسئله خیلی مهمی هم از چیزی کمی نیست.
همینجوره. ان شاء الله به موقعش راجع به این مهارت ارتباط کلامی اون خیلی حرف داریم.
خیلی
من اینو گذاشتم تو مباحث آتی که راهکار ایجاد محبت بعد از بحث آفت ها و آسیب ها که تمام شد. سوالات جناب علی تمام شد، ببینندگان عزیز بریم سراغ محورهای بعدی که به زودی ان شاء الله وارد این مباحث خواهیم شد.
به امید خدا. خیلی متشکرم. فکر میکنم بعد نیست که یه مکس تصویری داشته باشیم، یه سری گذاریم به اتاق فرمان، باز میگردیم و سوال دیگری رو از حضور آقای دهنوی مطرح کنیم. شنونده برنامه گلبرگ هستید، میتونید اظهار نظراتون رو ارسال کنید به شماره 20339 و اگر سوالی هم فکر میکنید باید در این ارتباط مطرح بشه حتما برای ما لطفاً ارسال بفرمایید. از پیش شماره 913 و سه شماره 377 پیام دست ما رسیده که مشکل تعداد زیادی از افرادی بوده که برای ما ارسال کردن این مشکل رو. موضوع کمی متفاوت است از آنچه که تا الان مطرح کردیم. گفتن شوهر من شکر خدا اهل رابطه با زنان دیگر نیست، اما از اینترنت درست استفاده نمی کنه و دائم سراغ سایت های مستهجن و نامناسب میره. آیا برای این مسئله هم باید همان رایی که آقای دهنمی گفتن رو بریم؟ حالا جا من میخوام اضافه کنم به این مطلب، علاوه بر این که بعضی وقتا این افراد سراغ سایت های مستهجن میرن، ارتباطات ناشایست اینترنتی، شاید اهل رابطه نباشن ولی مثلا توی چت روم ها به دنبال چت های ناشایست میکردن و چیزهای شبیه به
همینجوره، فرقی نمیکنه. ببینید اینم مثل همون، یعنی بالاخره اینم یک گناهی است که با تجربه این که عرض کردم زن و مرد لباس هم دیگه هستن، باید به فکر باشن و همون راه قبلی رو که من گفته بودم برن. ممکنه حالا کیتی مثلا عزیزی باشه یا عزیزانی باشن بگن آه خب این که یه گناه فردیه، این که مربوط به خود شخص هست و فرق میکنه با اون بحث مثلا خیانت‌های زناشویی، خیلی فرق میکنه. درسته میشه گفت یه جورایی سبکتر از اون مورد قبلیه، ولی به هر حال این هم گناهی است که اثر داره روی زندگی. میدونید این گناه و گناهانی از این قبیل اینا اثر دارن، این هم اثر مستقیم روی زندگی دارن هم اثر غیر مستقیم دارن. اثر مستقیمش خب وقتی آقا معتاد به اینترنت میشه طبیعی هستش که وقت خیلی زیادی رو صرف میکنه، خب این نمیتونه به همسرش برسه، به بچه‌هاش برسه، در حقیقت حقوق اونها ضایع میشه. و بعدی غیر مستقیمش هم که واقعا ما میدونیم که گناه پیامد داره. مثلا خب ما معتقدیم بر اساس آموزهای دینمون که گناه باعث نزول نقمت میشه، یعنی عذاب. اللهم اغفر الذنوب التي تنزل نقم، داریم دیگه دعای کمیل. یا مثلا باعث نزول بلا و مصیبت میشه، اللهم اغفر الذنوب التي تنزل البلا. یا اصلا مثلا برکت رو میگیره، اصلا نعمت ها رو میگیره، برکت ها رو میگیره.
اصلا جایی وقتی اصلا نیازهای فرد رو به شکل غیر مشروع برطرف میکنه، برخی نیازهای عاطفی و چی نیاز به ارتباط و چیزهای شبیه.
آفرین، این که خیلی نکته مهمیه. مثلا نعمت ها رو میگیره، برکت رو میگیره، اللهم اغفر الذنوب التي تغير النعم. اصلا جلو دعا رو میگیره، اللهم اغفر الذنوب التي تحبس الدعاء، که اصلا دعا رو حبس میکنه و ما نمیتونیم. لذا ببین چقدر پیامد منفی داره. علت این که اسلام اینقدر به امر به معروف و نهی از منکر تاکید میکنه برای پیشگیری از همین پیامدهای منفی هست. لذا نه، باید ایشون این خانم واقعا اینجام اقدام بکنن و همون رایی رو که گفتیم، مثلا خب اول تغافل و اگر جواب نداد گفتگوی صمیمانه و حتما هم پیامدهاش رو بگن به همسرشون با همون کلام لین، با همون مهربونی که خب باعث تضییع وقت میشه، باعث تضییع عمر میشه. آنم وقتی معتاد این مسائل میشه بعد روی اختلال واقعا تو نظام زندگیش ایجاد میکنه، اصلا تو کارش. ما داریم آدمایی که سر کارشون دائم چرت میزنن، این آدمای بانشاتی نیستن، واقعا کمبود خواب دارن، چرت میزنن. خب طبیعی است که نمیتونن حقوق زن و بچه‌شون رو رعایت بکنن. و بعد مهمتر از همه، اینو اون نکته که جناب علی فرمودید که من تو ذهنم بود که عرض بکنم، اصلا یه جورایی سرمزاجی میاره. این خیلی نکته مهمیه و خیلی آی آرپنایی به این توجه ندارن. یعنی به شدت اینجور دیدن تصاویر مستهجن و فیلم های نامناسب اصلا مرد رو سرمزاجش میکنه، یعنی این نمیتونه از حلیله خودش بر لذت ببره. برخلاف تصور خیلی ها، خیلی ها گمانشون اینه که این مثلا گرمزاج میشن وقتی اینجور چیزا رو میبینن، اینجوری نیست. اصلا ببینید حکمت این که در اسلام پوشش برای خانم واجب هست که خودشون رو تو جامعه بپوشونن چیه؟ به خاطر این که این حالت ولع مرد حفظ بشه، هم گرایش به ازدواج پیدا بکنه، اون غریزه اینو بکشونه، اشباع نشه با دیدن، چشاش سیر نشه و بعدم توی زندگیش با همسر خودش بتونه لذت ببره. ولی اگر تو جامعه بیپوششی دید و خلاصه آرایش اینا زیاد دید، خب چشاش سیر میشه، اشباع میشه و لذتی نمیبره. لذا نه در این مورد هم باید اقدام کنم، اما همونطور که عرض کردم این هم باز باید از راهش وارد شد.
آج آقا گفتن که از پیشوای 935 گفتن که سالهای زیادی است که از یک مسئله مهم در زندگی زناشویی رنج میبرن و اون چشم چرانی شوهرمه که با وقاحت تمام و حتی در کنار من چشم از زنای دیگه بر نمیداره. فهمدن که خواهش میکنم کمکم کنید، من چطور میتونم شوهرم رو از این کار زشت باز بدارم؟
واقعا از اون مواردی است که خیلی خانم ها گله دارن. خیلی خود جناب عالی هم دیدید پیامک ها رو، هم تلفن‌های گویای ما هم پیامک ها، خیلی خیلی و فراوانی بسیار زیادی داره.
از روزهای اول گلبرگ که گفتم چرا راجع به این صحبت
نمی کنید و بالاخره متشکرم که رسیدیم بالاخره به این بحث. خیلی خیلی مهمه ببینید. و ما این مشکل دو جوار پنایی ممکنه حالا افرادی بگن که آقا چرا چشم چرانی خانم ها مثلا مطرح نمیشه، اصلا این موضوع بیشتر مورد ابتلا آقایون هست. ما چشم چرانی رو در مقایسه با خانم‌ها در آقایون خیلی زیاد داریم به مراتب بیشتر. رد نمی‌کنیم ما از اون برم به حال، لذا در قرآن کریم به هر دو خطاب شده که هم به آقایون که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم که مراقب چشماشون باشن و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، باز خانم‌ها هم همینجور جلوی نگاهشون رو نگاه حرام رو بگیرن. اما روایات دینی رو که آدم میبینه، روایات معصومین رو میبینه، میبینه بیشترین هشدارا برای آقایونه. و نکتهش هم اینه که من بارها اینو عرض کردم که حس زیبا شناختی آقایون از طریق چشم ارضا میشه، برخلاف خانم ها که این حس از طریق گوششون ارضا میشه. لذا هشدارها معمولا تو این قضیه چشم چرونی و نگاه به نامحرم به آقایون هست. و چه روایاتی واقعا ما داریم، خیلی تو این زمینه اولیاء الله حرف زدن چون خیلی پیامد منفی داره. مثلا حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن العیون مساعد الشیطان، مثلا چشم ها دام های شیطانه. امام صادق علیه السلام فرمودن النظره سهم من سهام ابلیس، مثلا نگاه به نامحرم یکی از تیرهای تیری از تیرهای شیطانه. و خیلی روایت میدونید نکتهش هم اینه که آدم وقتی نگاه به نامحرم میکنه این نگاه باعث هیجانات و تحریکاتی میشه که او رو به سمت انحرافات اخلاقی میکشونه و فتنه درست میکنه. دقیقاً این یک روایتی است از حضرت آقا امام صادق علیه السلام که فرمودن النظره بعد النظره تزرع فی القلب الشهوه، نگاه بعد از نگاه. حالا چه فهمیدن النظره بعد النظره؟ چون نگاه اول حرام نیست، یعنی نه اینکه به قصد آدم نگاه کنه، چشش آدم به یک نامحرم میفته، خب افتاده ناخودآگاه بوده، این حرام نیست. اگر ادامه داد موند توقف کرد یا نه نگاهش رو برد و برداشت و باز دوباره نگاه کرد، این میشه النظرت و بعد النظره، که این حرامه. فهمیدن تزرع فی القلب از شهوه، اصلا تو دل شهوت رو میکاره. و بعد فرمودن که برای و کفا بها لصاحبها فتنه، و اصلا همین برای صاحبش کافیه که این فتنه ایجاد بکنه.
بهانه ای هم شاید باشه برای بعضی، میگن هم که گفتید نگاه اول اصلا چشمه میچرخه، یعنی اصلا جوری نگاه میکنن که اون نگاه اول بسه، اون نگاه هم حتما گناه.
همینجوره ببین، نه اگر قصدش این باشه که حالا من میچرخم تا بالاخره به چشم موردی بخوره و به قصد لذت و ریبه، خب اینم فرق نمیکنه. نه بس اینه که ناخودآگاه یه دفعه آدم چشش به نامحرم میفته، اینجا اگر سری نگاهشو برداره نه این خب حرام نیست، اما اگر بخواد ادامه بده. یک واقعیتی است جدا من عرض میکنم اینو، برای ما ثابت شده یکی از علل جدی فتنه های بزرگ همین نگاهه که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، به سازم خنجری نیش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. این یک واقعیتیه. گاهی هم نه ممکن اصلا باعث فتنه نشه، باعث حسرت میشه. اینم جالبه چقدر ما روایت داریم برای همین قضیه. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن کم من نظرت اورثت حسرت طویله، چه بسیار نگاهایی که حسرت های طولانی ایجاد میکنه. چرا؟ ببینید عزیزان وقتی مرد به خانم‌های نامحرم نگاه میکنه تو جامعه، به رنگارنگی‌ها نگاه میکنه، خب طبیعی است که همسر خودش رو با اینا مقایسه میکنه. خب همسر خودش هم که همه این رنگارنگی‌ها رو نداره، این طبیعیه. میدونه احساس خسرانی میکنه، آه میکشه، احساس حسرت میکنه، حسرت میخوره. چقدر حسرت‌های طولانی که به خاطر همین مشکل. اصلا نه ممکنه هیچ حسرتی هم ایجاد نشه. خب آقایون باید توجه به اون حس تملک خانوما داشته باشن. خانوما خیلی رنج میبرن واقعا
از این قضیه بسیار بسیار رنج میبرن که همسرشون نگاه بکنه به دیگران و به خانمهای نامحرم، چون ببینید او دوست داره همسرش مال خودش باشه، واقعا رنج میبره، زندگیش خیلی خراب میشه. به همین دلیله که اولیای الهی خیلی دیگه تو این زمینه روایت زیاد داریم، هم تهدید کردن، دیدید من روایتی تهدید، هم تشویق کردن. جالبه ما روایت داریم آقا رسول بزرگوار اسلام فرمودند بهترین مردان شما کسی است که در نگاه به ما نگاهش به نامحرم سالم باشد. بهترین مردان شما کسی است که نگاهش به نامحرم سالم باشد. خیلی روایت داریم، مثلا روایت داریم که فرمودن، من دیگه فارسیشو عرض میکنم، فرمودن کسی که نگاهشو میگیره از نامحرم، خداوند در روز قیامت و در بهش بهش حورالعین میده. روایت داریم که آرامش بهش میده در همین دنیا. روایت داریم که ایمانشو در همین دنیا تقویت میکنه. و یه جوری هم گاهی اولیای الهی اومدن غیرت آقا رو تحریک کردن، فرمودند کسانی که نگاهشون رو از زنان نامحرم بر میگیرند، دیگران هم به نامحرم اونها و به محارم اونها نگاه نمی کنند. اومدن یه جوری اولیای الهی این حس غیرت آقایون رو تحریک کردن که اگر میخواید خلاصه به ناموس خودت نگاه نکنن، دیگران خودت هم به ناموس دیگران نگاه نکن. واقعا مشکلیه، من امیدوارم آقایون یه مقدار دقت کنن، زندگی ها رو خراب نکنن به خاطر این قضیه.
بچه‌ها روایتی که خوندید بسیار خوب و قابل استفاده و فکر میکنم که بیشتر مخاطب شما آقایان بود که آقایان نگاه نکنید و خطاب این روایات هم همونجور که فهمیدید بیشتر آقایان بودن. اما سوالی که من عرض کردم خدمتتون از جانب خانمی بودن که در واقع دغدغه‌مند بودن نسبت به این رفتار شوهرشون و سوال پرسیده بودن که من چیکار باید بکنم که شوهرم از این کار دست برد، اصلا جور علاجی دارد و اگر دارد چیست؟
بله تشکر میکنم، من قطعا باید جواب میدادم سوال رو و مقدمش رو عرض کردم. بله ببینید، بله خب راهکار داره، باز ما همون راه قبلی، همون مسیری رو که ما گفتیم، تقافل، بعد ریشه‌یابی. خیلی این ریشه‌یابی برای همه مشکلات و گناهان، اون بحث خیانت ها که عرض کرده بودم اینم همینجوره، اما اینترنتش هم همینجوره ها، همون سوال قبلی که شما فرمودید. خب شاید واقعا احتمال ها، من نمیخوام واقعا اینو عرض بکنم، الان هم مورد قبلی که این دائم دنبال اینترنت و تصاویر مستعجن و فیلم های چیچی و ایناست یا همون چت، خب این احتمال وجود داره که واقعا همسر ایشون به نیازهای اون آقا توجه نمیکنه، ولی احتمال ها نمیخوام بگم همشون، در مواردی به نیازهای همسرشون توجه نمی کنن یا همیشه ترشرو هستن، فضای خونه برای این آقا آرام نیست، یه جورایی پناه میبره به، ولی خب نه در مواردی زیادی هم خانومم کاملا به مردش رسیده، حقوقش هم رعایت میکنه، نیازهای او رو هم رعایت میکنه، فضا رو هم برای همسرش آروم کرده، بازم آقا دائم دنبال اینترنت و همون چتی که شما فرمودید و اینا. اگر یه واقعا اینجوری شد اون دیگه اخلاقیه، میدونید نفسانیه، یا نه اصلا واقعا میتونه اگر خیلی شدید باشه، من قبلا عرض کردم نشانه ای از همون اختلالات روحی روانی باشه دیگه، من گفته بودم قبلا رفتارهای این چنینی با مجموعه اون شرایط ها، نه فقط این نمیتونه باشه، ولی مجموعه اون شرایط نشانه ای از بایپولار باشه، از پارافیلیا باشه، از بوردرلاین باشه که قبلا گفته بودم این بیماری ها رو، اینا اختلالات روحی روانیه. در قضیه چسترونی هم همینجور، باز ممکنه واقعا این باشه. چطور؟ خانم تو خونه رنگارنگی رو به شوهرش نشون نمیده، همون که عرض کرده بودم اشباع نمی کنه، این چسه شوهرش رو پر نمی کنه، نمی رسه به خودش، خودش رو نمی آراید، زینت نمی کنه متاسفانه، و بعد این آقا میره تو جامعه رنگارنگی زیاده، نظرش متوجه این رنگارنگی ها میشه. لذا ما روایت داریم از رسول بزرگوار اسلام فرمودن سه خصوصیت رو باید حتما در زنان شوهردار باشه، تو تا شعلان کار ندارم، یکیش این هستش که فهمودن والهیئت الحسنت لها به عینه فی عینهی، یعنی زن خودشو با ظاهری نیکو در چشم مردش زیبا و دلربا کند، این خیلی مهمه، والهیئت الحسنت لها فی عینهی، خودشو در چشم شوهرش، چرا؟ چون حس زیبا شناختی مرد عرض کردم از طریق چشمش. البته مراحل بعدی ریشه یابی کنن، اگر جواب نداد تقافل کنن، اگر جواب نداد گفتگو کنن، هیچ اشکالی نداره واقعا، بیان بشینن تو یک فضای آرام بگن آقا من ببین زنم، من حس تملک دارم، من به خدا رنج میبرم وقتی میبینم شما، گذشته از این که آبروی خود شما، دید دیگران، شخصیت شما اینا همه، ولی خود منم حس تملک دارم، من دوست دارم شوهرم مال خودم باشه. ولی واقعا در این قضیه چون جام آرپنه من فراوان دیدم که خانم ها میگن آقا من حتی توی خیابون قشقرق را انداختم و داد و فریاد کردم که اصلا به شدت دارم با این داستان برخورد میکنم. من بارها گفتم خواهران بزرگوارم، برای درمان این مشکلات زور، اهرم فشار، قشقرق جواب نمیده. من اینو بهتون بگم، بارها عرض کردم اصلاح کننده قطعا نیست، ممکنه بازدارنده باشه، اونم بازدارنده نه به معنی که باز بدارد، نه، هم که از اتالی تعبیری فرمودید مخفی کاری، میدونید مخفی کاری، یعنی شما اگر از زور استفاده کنید برای این قضیه چش چرونی، راهش هم اونایی که ما عرض کردیم، بیایید مراحل رو طی کنید. اگه بخواید از زور استفاده کنید، بله بازدارنده هست، جلو شما دیگه نگاه نمی کنه، میترسه بالاخره از قشقرق شما، میترسه جلو شما نگاه نمی کنه، اما در غیاب شما جبران میکنه. یعنی اگر جلو شما قبلا مثلا چشاش این پندول ساعت اینور میرفت چپ و راست و فقط داشت، حالا دیگه بعد در غیاب شما این پنکه صفی شمال و جنوب و شرق و غرب و همه جا رو داره. از زور استفاده نکنید. در این قضیه هم از همون راهکارهایی بدید که امامان معصوم فرمودن.
حالا تا یه جواب محفوظ آقایان هم همینجا بگیم، به قول معروف پنبهش رو بزنیم، این که بعضی از مردا وقتی که مخاطب این انتقاد میشن میگن که این عادت و مثلا دست خودم نیست یا اصلا من حواسم نیست یا چیزای شبیه به این. خیلی وقتا خانم‌ها با همین پاسخی مواجه میشن که خانم اصلا من دقت، در حالی که اصلا مشخصه، یعنی افراد میتونن تشخیص بدن که
همینجوره، همینجوره. ما اینا رو باید با تمرین، اگر اولا که چرا گذاشتیم عادت بشه، این انسان باید جلوی این مشکلات از همون اول بگیره. حالا برای فرض هم عادت شد، خب عادت که قابل درمان هست، میتونه اینو انسان با توجه، ببینید توجه به پیامدهای منفیش دلست. من بارو عرض کردم توی دعوا چرا چاقو نمیزنن تو شکم هم دیگه، ولی فوش میدن، چرا چاقو نمیزنن؟ به مادر پیش میاد چاقو بزنن، چون میدونه پیامدهای چاقو زدن چیه. چرا فوش میده؟ توجه نداره که پیامدهای فوش دادن چیه. چرا داد میزنه قشقرق؟ چون حواسش نیست که این هم پیامد
پس داره. میشه به این آقایون گفت که این عادت رو ترک کنید، سعی کنید. و این یه دلیل دیگه برای اینکه با زور و فشار واقعا نمیشه این مشکل رو حل کرد.
قطعاً نمیشه. قطعاً
زمان دادن.
بله، همینجوره. ما فرصت باید بدیم. قانون باید فرصت بدن. گاهی اینا یک عادتایی است که در طول سالهای سال ملکه ذهن شخص شده، ملکه شده براش، یک رفتار نهادینه شده و این زمان میخواد با محبت، با مهربانی، با عطوفت، همون شیوایی که ما اصلا تو خود آقا میتونه کمک بکنه. ذکر ما چقدر دستور داریم، فرمودن ذکر بگید، اینجور مواقع استعاذه کنید، استغفار کنید، روی خودتون رو برگردونید، ذکر لا اله الا الله، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چون شیطان قطعاً میتونن با آرامش آروم آروم با یک القاء تدریجی ایشالله این مشکل رو حل کنن.
به هر حال توجیه نمیشه، مطلب اینه که این توجیه نمیشه برای این کار. خیلی متشکرم از شما، یه سری میزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم و باز همچنان در خدمت خواهیم. متشکرم از شما بینندگان عزیز و همونجور که بارها عرض کردم از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 تقاضا میکنم که با ما در ارتباط باشید و ما را از افکار دیگر خودتون آگاه بفرمایید. از پیش‌شماره 912 و سه شماره آخر 349 چند مورد از این پیام‌ها داشتیم در هفته‌های گذشته. گفتن که وقتی متوجه شدم شوهرم به خطا رفته و به من خیانت کرده، به شدت عصبانی شدم، دعوای بسیار شدیدی به راه انداختم، رومون توی هم باز شد، افرادی از نزدیکان متوجه شدند و آبروریزی کردیم و الان شوهرم علنا به گناه خودش ادامه میده و میگه من همینم که هستم، همین جوری میخوای با من زندگی کن، نمیخوای برو طلاق بگیر. آقای دهنوی شما بگید این انصافه؟ من الان با وجود دو تا بچه باید چیکار کنم؟
ببینید تمام این بحث‌های چند هفته قبل من و تمام
هرسایی که خوردیم و راهکاری که عرض کردیم سر بران عزیز و بزرگ بارم، برای همین بود که به اینجا نرسید. ببین دقیقا برای همین بود که به این بنبست نرسن زن و مرد. ما دوست داریم که زندگی ها به بنبست نرسه. الان شما ببینید میگه همینم که هستم، هر کاری میخوای بکنی بکن. خب جناب عالی دعوا کردید، قشقرق را انداختید، آب روزی شد و در حقیقت پلهای پشت سر خودتون همه رو خراب کردید. پس راه پس ندارید. حالا فرمودید با دو تا بچه چی کار کنم؟ راه پیش هم ندارید. میدونید من میخوام که زندگی ها به اینجا نرسه، یه جایی که دیگه همه پردای حرمت و حیا بیفته، همینطور که خودشون فهمدن روحا به هم وا بشه، نه راه پس داشته باشه آدم نه راه پیش داشته باشه. خب الان ممکنه عزیزانی باشن میگن آقای دهنوی چرا راه پیش نداشته باشه؟ میره طلاق میگیره، بره طلاق بگیره. الان که به اینجا رسیده بله راه پس نداره حالا، ولی راه پیش که داره بره طلاق بگیره. خب ببینید اگر ما آمریکایی میبودیم، اگر اروپایی میبودیم، این نسخه درست بود، ما هم تجویز میکردیم همینطور که میکنن. یعنی تا یه شاید مثلا 3-4 سال قبل، 4-5 سال قبل که اکثر غریب اتفاق روانشناسان آمریکایی و اروپایی هستن، قطعا همینو تجویز میکردن و خودشون هم الان تو کتاباشون الان موجوده، سنت هست که همین که خانم بفهمه شوهرش بهش خیانت کرده و سراغ مشاور رو میگیره، مشاور میگه خب خانم دیگه شما تهشه و باید جدا شید. این اواخر حالا یه 4-5 سالیه که من دیدم توی آثارشون هم کتابایی می‌نویسن، شخصیت‌های اندیشه‌ورانی در غرب از جمله آقای ویلارد اف هارلی که در همین زمینه مثلا کتابای خیلی قشنگ و خوبی داره که حالا اگر لازم شد من یادآوری بفرمایید هفته بعد بیارم و معرفی بکنیم این کتابا رو، اصلا با عنوان رهایی از خیانت‌های زناشویی، مثلا اینکه از کارشون اینه و متأسفانه در ایران هم خیلی پرفروشه، متأسفانه باید بگم خیلی در ایران پرفروشه این کتاب، رهایی از خیانت‌های زناشویی. چند سالی شروع کردن، خود همین آقای هارلی میگه تو کتابش، میگه من تا این اواخر تا مورد اینجوری برخورد می‌کردم میگفتم طلاق، ولی الان چند سالی رسیدم به اینکه نه طلاق نه. حالا جالبه اینم هست، میدونید علتش چیه؟ که اون فضا، یعنی عرض میکنم در امریکا و آمریکا، در امریکا و اروپا و بر مغرب زمین اینجوری تجویز میکنن، اونا فضای فکریشون آخه اینه، اونا منتقد به اومانیسم هستن، یعنی مکتب اومانیسم که برگرفته از هیومن هست، بشر. مکتب اومانیسم به معنای انسانگرایی، اصالت انسانه. اونا میگن مهم انسانه، این آدمه، این شخص مهم اینه، یعنی راحتی او مهمه و هرچی هم از همین دنیاست خلاصه، اونور دیگه خیلی خبری نیست، هرچی از همین دنیاست مهم اینه که آدم راحت باشه. چه دلیلی داره این آدم ناراحتی بکشه؟ ببینید چه دلیلی داره این تحمل کنه، این مدارا کنه؟ دلیلی نداره. و اگر این اواخری که دو هفته قبل VOA شبکه ماهواری صدای آمریکا هم موضع گرفت، البته با یک ادبیات ناشایستی در مقابل برنامه گلبرگ موضع گرفت و نمیتونه حرفای ما رو درک کنن اونا، آی آرپانه چون تو اون فضای فکری هستن، میدونید پشتش فلسفه خوابیده، فلسفه‌ای به نام اومانیسم و اونا دیدشون اینه. رضا یه مجرم بلفتسه، یه قاتلی که 10 نفر رو هم کشته، وقتی میخوان اینا اعدامش کنن میگن صندلی برقی الکتریکی و یه آمپول، یعنی این دارش نذاریم، این انسان نباید بعد راحت بمیره. میدونید اینا ریشه در همون به هر حال مکتب فلسفی اینا داره. ولی عزیزان ببینید اسلام اینجوری نیست، اسلام اصلا کاملا در مقابل اومانیسم قرار داره. نه کی گفته اصالت انسان؟ اسلام میگه دگرخواهی. لذا خیلی از حرکتهایی که یک مسلمان میکنه اصلا شاید ضرر خودشه، یعنی خودش به زحمت میندازه خودش رو برای دیگری. الان همینجا ببینید من میگم راه پیش نداره. چرا این خانم راه پیش نداره؟ چون مسئول در مقابل شوهرش، بعد بیسته اصلاح کنه، راهکار پیدا کنه، اصلاحش کنه. او همسرشه، او هم گوشه‌ای از زندگیشه، او هم نیمی از زندگی. اصلا شوهرم نه، فرمودن 2 بچه دارم. خب 2 بچه مهمه برای سعادت 2 بچه‌شون، برای آینده‌شون. ایشون الان برن طلاق بگیرن، این بچه‌ها میشن بچه متارکه. طلاق، خود طلاق خیلی پیامد منفی داره. چرا آقای ویلارد اف هارلی و شخصیتایی از این قبیل رسیدن این اواخر به این که دیگه نباید تجویز کنن طلاق رو؟ و جالب جناب آرپنایی کتاب رو حالا من معرفی میکنم، عزیزان بعداً بخونن، همین رهایی از خیانت‌های زناشویی ایشون رو. جالبه ایشون دقیقاً، البته با عبارات مختلف،
دقیقاً میاد همین مسیر رو میگه و همین راهکارهایی میگه که ما عرض میکنیم. و اهل بیت عصمت و طهارت 1400 اندی سال قبل فرمودن الان آیه حالی رسیده و اندیشه‌ورانی از این قبیل که باید همون راه رو برن، طلاق نه، ریشه‌یابی کنن، تقافل. حالا تقافل اونا با یه تعبیر دارن، ما این تعبیر رو به کار میبریم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی الان در غرب هم خانم آقا جدا میشن، حتی اگه بچه نداشته باشن، خودشون لطمه میخورن، افسرده میشن، سرخورده میشن، احساس شکست میکنن، یعنی نمیتونن خودشون پیدا کنن، بچه هم داشته باشن، بچه هاشون بچه طلاق میشن. و الان رسیدن بیشترین جرم ها و بزه ها در اونجا از خانواده های متلاشیه. حالا نه صرفا فرزند طلاق، خانواده هایی که بنیان ندارن، خب ببینید خودشون رسیدن و الان دارن بر میگردن از اون افکارشون و دیگه اجازه نمیدن به راحتی زن و مرد طلاق بگیرن. لذا کسی این رو اشکال نکنه بگه آقا چرا دهنوی شما میگی راه پیش نداره، نه خیر راه پیش داره، میره طلاق میگیره. حالا راجع به پیامدهای طلاق من پیش که من کلی حرف دارم، اجازه بدید در فرصتهای بعدی انشاءالله.
بله خیلی متشکرم. آقا حالا یه نکته دیگه هم در اون مطلبی که داشتید میفرمایید در مورد تفاوت‌های جامعه ما با جامعه غربی، دیگه این است که واقعا فرصت در واقع خانم ها بعد از این که از همسرشون جدا میشن برای بازگشت به زندگی دیگه اونجا واقعیتش بیشتر از اینجا فراهمه. امروز از هم جدا میشن، فردا ممکنه فرصت دیگری در اختیارشون باشه. اینجا اصلا اینجوری نیست، یعنی محدودیت های فراوان. ما چقدر الان از اون طرف، حالا فرمودید یه وقتی دیگه راجع به پیامدهای طلاق صحبت بکنیم. اونقدر
پیامدهای طلاق های آرپنای زیاده و جدیه که من اصلا حیفم میاد.
حالا جا در همین مورد خانم هایی که همین مسیر رو رفتن و در واقع به خاطر خیانت شوهرشون جدا شدن و بعد من دیدم در بین پیامک ها چندین مورد که الان سالها دارن تنها زندگی میکنن و با شرایطی و مشکلاتی شاید خیلی بیشتر از آنچه که در واقع پیش از این باش مواجه بود. حالا اینم یه نکته ایست فقط مفصل یه وقتی راجع بهش حرف بزنم. فقط راجع یه دغدغه دیگه من اینه که جواب این خانم هم باز میکنم باقی مون. گفتن الان با دو تا بچه چیکار باید بکنم؟
خب ببینید برالالا درست راهای یعنی پلها رو خراب کردن، ولی من به نظرم میرسه هنوز امیدواری هست، جای امیدواری هست. یعنی شما موارد زیادی دید. من نظرم اینه شما خواهر بزرگوار 3 تا 6 ماه الان سکوت مسکوت بذارید این قضیه رو دیگه. الان شما ببینید به جای به بنبسته رسیدید. من نظرم این هستش که 3 تا 6 ماه کاملا این قضیه رو مسکوت بذارید. برالالا ببینید شوهر شما به خاطر دعوای شما، قشقرقه شما، آبرویی که از ایشون بردید، غرورش جدیه دار شده. او بد کرده ها، او نباید این کارو میکرد، او در حق شما بی‌وفایی کرده، کم لطفی کرده، ولی به هر حال شما هم برخوردی کردید، غرور او رو جریحه دار کردید، یک اقتدار او رو شکوندید و او الان مقاوم شده در مقابل شما، او یه جورایی یخ بسته، میدونید دچار مقاومت روانی شده. لذا من اینجور وقتا معمولا به مراجعانم پیشنهاد میکنم 3 تا 6 ماه، حداقل 3 ماه، حداکثر 6 ماه. 3 تا 6 ماه شما اصلا این پرونده رو کامل ببندید، هیچ چی دیگه نگید، مسکوت بذارید، آروم آروم یخ همسرتون آب میشه و بعد میتونید باز دوباره بیایید از همین راهکارهایی که ما عرض کردیم ایشالله استفاده بکنید و بتونید مشکل رو حل کنید. ولی من با طلاق موافق نیستم، حالا علت داره، دلیلش رو عرض خواهم کرد.
چون گفتن علنا داره ادامه میده به این وضعیت.
خب بله، بازم حالا من برای اون راهکار دارم، اجازه بدید الان واردش نشم. یه نکته دیگه هم تو سوال اگر اشتباه نکنم فرمودید که آبروی ما هم دیخته الان، آبروی ریزی شده. آن نزد کانون اینم حالا بد نیست عرض بکنم، چون اینم یه دغدغه‌ای میگن آقا ما که آبرومون رفت، آب ریخته رو دیگه نمیشه جمع کرد، پس ما دیگه بریم جدا شیم. من یه چیزی بهتون بگم، خیلی هم نگران این قضیه نباشید. اگه شما و همسرتون همین طرح ما رو اجرا کنید، 3 تا 6 ماه مسکوت بذارید، بعد بیاید یه مقدار یخیشون آب بشه، مقاومت روانیشون بشکنه، بعد از راهکارهای ما شروع کنید اصلاح کنید آروم آروم، نگران این آبروریزیه نباشید. من به شما قول میدم همین نزدیکان شما اگر شما همت کنید، شما و همسرتون همت کنید، خودتون رو بازیابی کنید، بعد یه مدتی با عشق و صفا و صمیمیت زندگی کنید، ببینن دیگران که شما هم دیگر رو دوست دارید، شما به هم احترام میذارید، عاشقانه دارید زندگی میکنید، مطمئن باشید از ذهنشون میره. و ما چقدر جام آرپنای داشتیم، من مواردی داشتم که واقعا اینا به بنبست رسیده بودن. یعنی خیلی راحت بهتون میگم، دو تا خانواده توی کوچه کتک میزدن هم دیگر رو. یعنی من مواردی داشتم که به اینجا رسیدن که هر دو خانواده تو کوچه جلو مردا هم دیگر میزدن به خاطر همین داستانی. با لطف عنایت خداوند، با مشاوره، با گفتگو، با همین راهکارها تونستن زندگی خوبی داشته باشن. یادشون رفته، فراموش کردن، بازیافت کردن خودشون رو و تونستن الان زندگی خوبی داشته باشن و عاشقانه همدیگر رو دارن
مردم فراموش کنن
و این موارد این جوریه واقعا. نگران لذا از این جهت هم نباشید، نگید که خب حالا آبروی ما رفته پس حالا دیگه
مردم واقعا فراموش میکنن
همینجوری آب ریخته رو نمیشه جمع کرد پس ما بریم جدا شیم. ولی این که من واقعا پیشنهادم طلاق نیست، حرف دارم چرا با طلاق مخالفم، حالا عرض خواهم کرد ان شاء الله.
خیلی متشکرم، بحث ها به جای خیلی خوبی رسیده و ما خیلی دوست داریم نظرات شما رو بدونیم. لطفاً با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام به شماره 20330 یا سری بزنیم به اتاق فرمان، باز میگردیم و همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
چون سید به دام تو به هر لحظه شکارم، ای طرفه میدارم از دوری سیاد بگر خواهم رفت از برارم چون آبوی گم گشته به هر گوش دوانم تا دام در آغوش نگیرم نگرانم از ناوک مجگان شد و سفیر پرانی بر دل بنشانی چون پرتاب خورشید اگر رو بکشانی باید شب تارم در بند و گرفتار برام سلسل مویم از دیده ره خوی تو با عشق شویم با حال نزارم با حال نزارم
متشکرم از شما عزیزان بیننده و در خدمت شما هستیم تا بخش پایانی برنامه گلبرگ امروز تقدیم حضور شما عزیزان کنیم. اجازه بدید که چند تا از پرمکای شما که سوالی درش نبوده رو قرائت کنم. از شماره 917 و شماره آخر 621 فرمودن که من و همسرم با هم زندگی زیبایی داریم، از شما ممنونیم که در زیباتر شدن اون ما رو کمک میکنید. از 912 و 3 شماره آخر 394 گفتن با تشکر از برنامه خوبتون من تونستم با صبر و برخورد عاقلانه همسرم رو که عاشق خانومی شده بود به زندگی برگردونم و حالا احساس خوشبختی میکنم، خدا رو شکر. از 913 و 3 شماره آخر 077 گفتن که چند سال پیش بعد از آشکار شدن دروغ همسرم با عصبانیت زیاد در محل کارش آبروریزی کردم، حالا بعد از چند سال هنوز کدورت از بین نرفته، از خانم ها خواهش میکنم تغافل داشته باشن، نتیجه بخش داره. این هم یک تجربه. از 915 و 3 شماره آخر 912 گفتن که من و همسرم 4 ماه طلاق گرفتیم و حالا با صدای دلنشین شما میخواییم دوباره تا عید فطر به زندگی برگردیم. این پیام البته پیام قدیمی بود، آقای سپاس کیخا برای ما اینو فرستادن از زابل، نوشتن از زابل شهر گرم و طوفانی. انشالله که چنین اتفاق افتاده باشه خبر خوبشو برای ما بفرستید لطفا. اما جا و حالا پیام های دیگری که من انشالله هفته آینده برگشت خدمتون عرض میکنم. واقعیتش این که جهت شما دیدید دیگه پیام ها رو، جهتگیری های مختلفی بود در مورد این بسته ای که شما راجعش صحبت کردید، بحث تقافل و گفتگوی صمیمانه و ریشه یابی و توجه به نیازها. خب بعضی ها خیلی مثبت با این موضوع برخورد کردن، دو تا موردش رو عرض کردم خدمتون، بعضی ها هم نگاه انتقادی داشتن. حالا یک سوال بینابین میخوام مطرح کنم از پیشمار 912 و از پیشمار آخر 278. ایشون گفتن که من قبول دارم که حرفای کارشناس شما درسته، عقلم حکم میکنه که برای اصلاح طرف مقابل همین راهکارها رو به کار ببندیم که ایشان میگن، اما قبول کنید که خیلی سخته. و از این منظر شاید میخواستن که شما همچنان دفاع کنید از بسته‌ای که اشاره فرمودید.
واقعیتیه، سخته، واقعا سخته. ببینید عمل به دین سخته، برای همینه که تعداد دینداران واقعی کمند، چون دین فقط نماز و روزه و حج و خمس و زکات نیست. مهم اینه که ما به آموزه‌های عاطفی دین هم همین چیزایی که ما میگیم عمل بکنیم. ببینید من قبول دارم واقعا الان آقا خیانت کرده، بعد ما میگیم خانم شما تغافل کن، آقا خیانت کرده، بیوفایی کرده، بعد از مثلا 20 سال زندگی، 3 تا بچه، این خانم چقدر با مشکلات این آقا ساخته، با کمبوداش ساخته، محبت کرده، چیزی کم نذاشته، الان آقا بیوفایی کرده، بعد ما میگیم خانم شما بشین با محبت و مهربانی باش صحبت کن. خب بله سخته، ولی بدونید فرمودن افضل الاعمال احمدها، اصلا بهترین کارها سخت‌ترینشه، ثوابش هم اینجوری زیاده. یعنی خلاصه بخوام عرض کنم بهشت را به بها دهند، به بهانه ندهند، گذشت از اینکه نتیجهش خب خیلی نتیجه خوبی خواهد بود. درسته سخته، من عرض کردم قبلنم مثل تیغ جراحیه، شما چطور تیغ جراحی چیز خوبی نیست ولی حیات میده، مثل یک دوای کوفتی زهرماری چطور آدم میخوره، خب برای اینکه سالم بشه، برای اینکه بیماریش از بین بره، ولی نتیجهش نتیجه خوبیه. من واقعا به زرس قاطع عرض میکنم نوع آدمایی که به این آموزهای دینی عمل میکنن زندگی خوبی دارن، اینو با اطمینان عرض میکنم، زندگی هاشون گلستان. عزیزان بیایید تجربه کنید، شما هم بیایید عمل کنید به این آموزهای دینی، مقاومت نکنید، راهی که اولیای الهی به ما فرمودن راه درسته.
بله خیلی متشکرم از شما آقا، انشالله که اینطورین باشه و ما بتونیم خودمون رو چنان روش بدیم که این ظرفیت در ما ایجاد بشه و بتونیم سختی ها رو تحمل کنیم، که حتما ثمره خوب خواهد بود. من خواهش میکنم که همچنان با ما در ارتباط باشید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 در طول هفته، هر لحظه از شبان روز که مایل بودید و خواستید به تماس بشید میتونید این کار رو انجام بدید. ما هم همه پیام های شما انشالله سر فرصت خواهیم داشت. به همراه حاج دهنوی به امید دیدارهای آینده با همه شما خداحافظی میکنم. التماس دعا، خدا نگهدار شما.
صبح ازل به شام ابد عاشقان تویی، گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو، برکشم به آسمان در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.